ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم پر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. روسیه میگوید توافق هسته‌ای با ایران یا برجام با موفقیت در حال اجراست. در یک حمله انتحاری در کابل 27 تن کشته شدند. به گفته منابع نزدیک به بروکسل، اتحادیه اروپا فصلی تازه برای مذاکرات عضویت ترکیه خواهد گشود. ولادیمیر وورونکوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، روز پنجشنبه گفت که اجرای برجام در حال پیگیری است و روسیه تاکنون به هیچ مشکلی در این باره برخورد نکرده است. به گفته این دیپلمات ارشد روسیه، با توجه به اجرای موفق برجام میتوان این سند را یک توافق متوازن و کارآمد توصیف کرد. او همچنین برجام را نمونه از کار دیپلماتیک خواند که در آن منافع همه طرفهای درگیر رعایت میشود. بر اساس این توافق که میان ایران و قدرت‌های جهانی به دست آمده، تهران پذیرفت که از تولید پلوتونیوم در سطح تسلیحات هسته‌ای و غنی‌سازی با غلظت بالا در 15 سال آینده دست بکشد. در مقابل قدرت‌های جهان تعهد کردند که تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را به مرور لغو کنند. به گفته یه مقام‌های دولتی، در پی یک حمله انتحاری در روز پنجشنبه در کابل دست کم 27 تن کشته و بیش از 40 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این حمله بمب‌گذاری انتحاری یک دستگاه اتوبوس را هدف قرار داد. اکثر سرنشینان در این اتوبوس فارغ‌التحصیلان دانشکده پلیس بودند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرده که تحقیقات درباره جزئیات این حادثه ادامه دارد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. منابع اتحادیه اروپا اعلام کردند مقامات این اتحادیه روز پنجشنبه تصمیم گرفتند که فصل تازه از مذاکرات را برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بگشایند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تصمیم بخشی از توافق ترکیه و اتحادیه اروپا است که در بهار به دست آمد. در جریان آن توافق، ترکیه پذیرفت که سفر پناهجویان خاورمیانه‌ای را به اتحادیه اروپا کنترل کند. هنوز موضع رسمی اتحادیه اروپا در این زمینه منتشر نشده، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود که این تصمیم بعد از دیدار مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه با مقام‌های اروپایی اعلام شود. ترکیه در سال 2005 میلادی به شکل رسمی درخواستش را برای عضویت در اتحادیه اروپا ارائه کرد. برای عضویت ترکیه 35 فصل یا قسمت برای مذاکره در نظر گرفته شد که تاکنون مذاکرات در 15 حوزه گشوده شدند. در این گفتگوها مذاکرات تنها در یک حوزه به سرانجام رسیده و نهایی شده است. آیت الله علی خامنه ای روز گذشته در دیداری با رئیس و مسئولان قوه قضاییه بار دیگر بر لزوم انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن مسئولان نظام تاکید کرد. آقای خامنه ای در ماه‌های اخیر و در سخنرانی‌هایش همواره بیش از گذشته بر انقلابی بودن مسئولان تاکید کرده. بنیامین صدر در گزارشش به این پرداخته که انقلابی بودن از دید رهبر نظام به چه معناست.
عصر روز چهارشنبه، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه از آنان خواست 100% انقلابی عمل کنند. موضوعی که در چند ماه اخیر در دیدار رهبر جمهوری اسلامی با مسئولان و مقامات ارشد نظام بیان شده است. در تازه ترین موضع گیری پیش از سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای دو روز پیش در حکم انتصاب رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح گفته بود که این نهاد نظامی هم باید انقلابی باشد. آقای خامنه ای عصر روز گذشته در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی همچنین گفت که تبلیغات به گفته او رسانه‌های بیگانه و تهاجم به قوه قضاییه برای این در دوره صادق لاریجانی بیشتر شده، چون به گفته او قوه قضاییه مواضع انقلابی و ارزشی و صریح دارد. اما انقلابی بودن از دید رهبر جمهوری اسلامی به چه معنی است؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا:
سه مؤلفه رو ایشون مد نظر داره. مؤلفه اول مؤلفه ایدئولوژیک هست، به این معنا که اسلام اسبی است که باید برای حفظ و گسترش قدرت زین بشه و از این قدرت هم باید اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه استفاده کرد. مؤلفه دوم غرب ستیزی هست. آقای خامنه ای هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب همواره این مشخصه رو داشته که از غرب تنفر داشته. ایشون حتی حتی تک تک شهروندان غربی رو وحشی خطاب کرده، فاسد خطاب کرده. این انتظار رو آقای خامنه ای داره که تمام دستگاه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی چنین نگاهی به غرب داشته باشند. و مؤلفه سوم سپردن کار هست به دست نیروهای خودی، شبه نظامی و نیروهای امنیتی. آقای خامنه ای بیشتر این نیروها رو نیروهای انقلابی تلقی میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی البته در دیدار با مقامات قوه قضاییه گفت که انقلابیگری برخلاف نظر و تبلیغ برخی ها به عقیده او تندروی نیست، بلکه خردمندانه و قاطعانه رفتار کردن است. آقای خامنه‌ای پیشتر نیز در دیدار با اعضای جدید مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواسته بود که در قانونگذاری و تصمیمات خود انقلابی عمل کنند. از مجید محمدی میپرسم که آیا این تاکید بر انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن نشانه تغییر روی کرده رهبر جمهوری اسلامی است یا تنها کارکرد تبلیغاتی دارد؟
مجموعه شرایط هیچگاه آقای خامنه‌ای رو راضی نکرده، بالاخص هنگامی که دولت‌ها مثل دولت آقای خاتمی یا دولت آقای روحانی فاصله‌ای دارن با دیدگاه‌های ایشون، استفاده از این تعابیر در ادبیات آقای خامنه‌ای افزایش پیدا می‌کنه. در موارد دیگه آقای خامنه‌ای از تعابیری مثل با بصیرت یا ارزشی یا خودی بیشتر استفاده میکرد، اما بالاخص بعد از مسئله برجام میزان استفاده از تعبیر انقلابی افزایش پیدا کرده، چون آقای خامنه‌ای نگران نوعی عادی سازی روابط با غرب هست، همچنین نگران هست که تکنوکرات‌ها بیشتر در قدرت در ایران قرار بگیرن و فضا برای نیروهایی که ایشون اونها رو انقلابی میدونه تنگ بشه.
عملکرد رئیس و مسئولان قوه قضاییه در حالی از سوی بالاترین مقام سیاسی در نظام جمهوری اسلامی تایید می شود که در دوره ریاست صادق لاریجانی و به ویژه پس از وقایع و اعتراض‌های مردمی در سال 88 نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مستقل همواره از عملکرد دستگاه قضایی و دادگاه‌ها در صدور احکام خشن و سنگین برای فعالان اجتماعی و سیاسی انتقاد کردند.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پلیس امنیت تهران چهارشنبه شب 9 تیر ماه از برگزاری یک شوی لباس برای برند آمریکایی لیوایز در یکی از مراکز تجاری شمال شهر تهران ممانعت کرد. با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، چند برند مطرح نظیر گوچی و ورساچی در ایران شعبه‌های افتتاح کردند. فرین آسمی این گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم گزارش داده برند لیوایز قرار بود به مناسبت افتتاح شعبه‌ای در تهران با حضور مدل‌های ایرانی یک فشن شو یا شو لباس برگزار کند و لباس‌های خود را به نمایش بگذارد، اما پلیس امنیت تهران در آخرین دقایق خود را به مرکز تجاری روشا رسانده و مانع از برگزاری آن شده است. بر اساس این گزارش 150 نفر برای تماشای این فشن شو زنده به این مرکز تجاری در خیابان فرمانیه رفته بودند. به دنبال حضور پلیس امنیت، گزار کنندگان این مراسم علت لغو آن را نقص فنی اعلام کرده و از جمعیت خواستند تا محل را ترک کنند. قرار بود شو لباس برند لیوایز ساعت 10 شب 9 تیر ماه برگزار شود. در مجتمع تجاری روشا تولیدات بیش از 100 برند مطرح جهان در حوزه‌های بهداشتی و آرایشی، زیورآلات، کیف، کفش و پوشاک عرضه می‌شود. دیور، سواروفسکی و لانکوم از جمله برندهایی هستند که در مجتمع تجاری روشا به فروش می‌رسند. در آذر ماه سال 94 قائم مقام شهرداری منطقه 1 تهران گفته بود که این مجتمع پرونده تخلف دارد و این پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شده است. علت این ارجاع نصب پله اضطراری در کنار این مجتمع عنوان شده بود. لیوایز از معدود برندهای آمریکایی است که بعد از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها توانسته وارد بازار پوشاک ایران شود. پیشتر گفته شده بود که با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، چند برند مطرح نظیر گوچی و ورساچی در ایران شعبه افتتاح کردند. برگزاری فشن شو یا شو لباس در ایران امری غیرقانونی نیست و پیشتر چند شو لباس منطبق با موازین اسلامی به ویژه در تهران برگزار شدند.
و اما در بزرگداشت بهمن قبادی جشنواره جهانی فیلم در مونیخ بخش مروری بر آثار کارگردانان امسال خود را به معرفی فیلم‌های این سینماگر 47 ساله ایرانی اختصاص داده. فصل کرگدن یکی از 10 فیلم قبادی است که با حضور این فیلمساز تاکنون به تماشا گذاشته شده. بهروز وثوقی و مونیکا بلوچی دو نقش اصلی این فیلم شاعرانه و عاشقانه را بازی کردند. درباره این جشنواره و بخش بازنگری فیلم‌های بهمن قبادی بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
در 34مین جشنواره جهانی مونیخ که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، 207 فیلم از 62 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شده. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی که به تازگی در جشنواره کن درخشید از جمله فیلم‌هایی است که به بخش رقابتی جشنواره مونیخ راه یافته و دیگر فیلم ایرانی به نام بهمن از مرتضی فرشباف با بازی فاطمه معتمد آریا هم برای نمایش در بخش سینمای مستقل این فستیوال برگزیده شده. جشنواره مونیخ برای گرامی داشته بهمن قبادی، هنرمندی که 7 سال است در خارج از ایران زندگی می کند، بخش بازنگری و مروری بر آثار سینماگران خود را این بار به نمایش فیلم های داستانی و مستند قبادی اختصاص داده. زندگی در مرز، پرچم بدون کشور، نیمه ماه، کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد، لاک پشت ها هم پرواز می کنند، زمانی برای مستی اسب ها، آوای سرزمین مادری هم و دف از جمله فیلم های بهمن قبادی است که تاکنون شماری از آنها در جشنواره مونیخ به تماشا گذاشته شده. فصل کرگدن آخرین فیلم داستانی قبادی دیگر فیلمی است که شامگاه چهارشنبه در فستیوال مونیخ نشان داده شد. فصل کرگدن از یک شاعر کرد به نام صالح میگوید که در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران به اتهام سرودن اشعار سیاسی همراه با همسرش مینا راهی زندان شده. صالح پس از 30 سال از زندان آزاد می شود و برای یافتن مینا که 20 سال زودتر از او آزاد شده تا ترکیه سفر می کند. نقش های صالح و مینا را بهروز وثوقی چهره سرشناس سینمای ایران و مونیکا بلوچی بازیگر معروف ایتالیا و فرانسه بازی کردند. بهروز وثوقی پیش از این درباره نقش خود در فصل کرگدن اینطور به رادیو فردا گفته بود.
فصل کرگدن فیلم شاعرانه خیلی زیباییه که برای اولین بار به عنوان قبادی سبک جدیدی به وجود آورده. نقش من نقش یک شاعریه، اصلا مسئله فقط شاعر نیست، نوع این کاراکتری که من ارائه دادم در این فیلم با تمام کارهای من اصلا یک چیز جداییه، چون حرکات من با فیلم‌های سابق من به کلی فرق میکنه. مهمترین مسئله من بعد از 32 سال همین فیلم بود که حدود 5 6 ماه وقت گذاشتم براش، چون دوبار برگشتم به ترکیه به دلیل اینکه فصل باید عوض میشد. در نتیجه تمام مشغولیاتم این فیلم بوده. خود من شخصا خیلی راضیم، خیلی دوست دارم. البته جایزه خیلی خوبه آدم بگیره، ولی به فکر جایزه ای نیستم. اما جایزه مهم من این هستش که اگر مردم این فیلم رو ببینن آیا خواهند گفتیش که اگر تا به حال هر کاری بهش پیشنهاد کردن قبول نکرد به دلیل این بود، اون برای من بزرگترین جایزه.
علاوه بر بهروز وثوقی و مونیکا بلوچی، آرش لباف خواننده ساکن سوئد و شماری از بازیگران سرشناس ترکیه هم در فیلم فصل کرگدن نقش آفرینی کردند. زندگی در مرز تازه ترین فیلم مستند بهمن قبادی است که در شب گشایش جشنواره مونیخ برای اولین بار اکران شد. در این فیلم 8 نوجوان در چند اردوگاه آوارگان در عراق زندگی روزانه خود را مرور کردند. 34مین جشنواره جهانی فیلم در مونیخ تا 12 تیر ماه جاری به فعالیت 10 روزه خود در این شهر ادامه خواهد داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
توی برنامه 4 کنج این هفته از تشویق زنان ژاپنی به پوشیدن کفش‌های پاشنه بلند برای افزایش اعتماد به نفس و ساخت یک اثر هنری به شکل گذرگاهی آبی در ایتالیا براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید 4 کنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
در ساعت 14:15 با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.